بسم الله الرحمن الرحیم. حدیث ششم صفحه 84 از امالی صدوخ. یه قسمت بحثش گذشت، ابتداش میگه که من راجبی یه فردی از عباداتش، دینش و فضیلتش برای امام صادق عرض کردم. امام فرمود که عقلش چجوریه؟ این خیلی مهمه، عقلش چجوریه؟ بعد من عرض کردم نمیدونم میزان تعقلش و بهره برداری از عقلش، پختگیش، اینها چجوریه. امام فرمود که در واقع ارزش عبادت و دین و فضل انسان و ثوابی که خداوند در مقابل اینها به انسان میدهد به میزان عقل انسانه. بعد فرمودند که یه نفر از بنی اسرائیل در یک جزیره از جزایر یه دریایی خدا رو عبادت میکرد، مشغول عبادت خدا بود، و اون جزیره هم جزیره سرسبز بانشاد بله بانشات بود، خیلی گل و گیاه زیادی داشت، زیبا بود جزیره، و کثیرت شجر، درختان زیادی داشت، طاهرت الماء، آب خیلی مصفا زلال خوب هم داشت. در بعضی از نسخ ظاهرت الماء آمده، یعنی آب جاری بر روی زمین، جوبهایی مثلا، جویهای آب اینطوری. بعد میگه میفرماد که یه فرشته ای از فرشتگان الهی از نزدیکی او گذشت، او رو سخت در عبادت دید و تعجب کرد از کثرت عبادتش، از کیفیت عبادتش. بعد به خداوند عرض کرد خدایا من دوست دارم شما عبادت ثواب این عبد رو به من نشون بدید. خداوندم ثواب عبادت اون عبد رو نشون داد، عبد فرشته اون ثواب رو خیلی کم دید، دید خداوند ثواب کمی به او برای او در نظر گرفته. چون چنین بود خداوند وحی فرستاد که اگر میخوای بدانی که چرا در مقابل این همه عبادت او من ثواب کمی برای او در نظر گرفتم، به صورت انسان در بیا و با او یک روز معاشر باش، با او جلیس و همراه باش تا علت کمی ثواب او رو بدانی. بعد فرشته به صورت یک انسان در آمد و نزد عبد رفت. اون عبد و زاهد ازش پرسید که تو کی هستی؟ فرشته گفت من یک مردی هستم، عابد. که خواه همینم یه خورده محل اشکاله که فرشته داره دروغ میگه، مثلا یه توجیه کنیم که مثلا گفته انا رجلون عابدون، یعنی در صورت رجل عابد، نه حقیقت من رجل و عابد باشه، اینجور مثلا توجیه کنیم. خب شنیدم راجع به مکان تو و عبادت تو در اینجا، علاقمند شدم بیام و یه روز با شما باشم و عبادت شما رو مشاهده کنم. بعد میگه که وقتی که صبح شد فرشته بهش گفت که ان مکانک لنزهتون. از ظاهر توضیح مرحوم علامه برمیاد که ایشون لنزهتون گرفته. لنزهتون به معنای دوری از پلیدی و زشتیه، و در حالی که از ظاهر روایت برمیاد که فرشته میخواد در واقع بگه این مکان تو بسیار سرسبز و با صفا و جای خیلی خوب و خوشی داری، اینی میخواد بگه. در این صورت اگر لن نزهتون بخوانیم، این لغت با سرسبزی و گیاه و درخت و اینا تناسب نداره، مجبوریم بگیم این سخن فرشته مربوط به اون اتاق و خونه ای که این عابد درش عبادت میکرده، اون محل عبادتشو ایناست که محل عبادت خیلی خوبی است، توش گناه نمیشه، زشتی توش صورت نگرفته، داره از اون تعریف میکنه. اما خود علامه میفرمایند که لنزهون اگر بگیریم همونطور که در نسخه کافی اومده بهتره، یعنی به قرینه ادامه روایت لنزهون، یعنی این مکانی که تو قرار داری آراسته و پر است از گل و گیاه و درخت و چه زیباست و اینها. اون وقت وصف به حال گل و گیاه و درخت و اون جزیره میشه، نه محل عبادت فرشت این آقای عابد. حالا من به نظرم این حالا لام و نون و زا و ه و ت آورده شده، اینو به همش نزنیم، نگیم لنزهون، اونم درسته، اصلا بگیم درستش لنزهتونه. لنزهتون همون معنای لنزهونه، یعنی معنای آراستگی به گل و گیاه و اینها. لنزهتون که علامه گرفته با یه توجیهی باید درستش کنیم. خب فرشته بهش گفت که به عابد گفت که جای خیلی خوب و با صفایی داری. اون عابد بهش گفت که ای کاش برای خدای ما یه چارپایی بود، هماری بود مثلا که می اومد، من روزا چند ساعت می بردم تو این گلوگیاها می خورد و این گلوگیاها دیگه مثلا خود به خود از بین نمی رفتن و پژمرده نمی شدن، ضایع نمی شدن. این تعبیر لیتل ربنا بهیمتن خیلی مورد توجه الان واقع شده و این رو به بحث نشسته و از این که این داستان رو امام صادق به عنوان یک داستان ذکر کردن و هدف امام صادق این است که بفرمایند که مقدار ثوابی که کار انسان، عبادت انسان داره به میزان عقلش بسته است، و امام این رو به کار بردن برای اینکه بگن این آقا با اینکه خیلی عبادت میکرده، خیلی ریاضت میکشیده، اما ثوابی که خداوند به عبادت او میداد خیلی کم بود. از این تناسب استشهادی که امام به این روایت کردن در لربنا بهیمتن ادامه‌اش هم داره، فلوکان لربنا همارون لرعیناه فی هذا الموضع، محل بحث واقع شده و سه تا احتمال در لام لربنا وجود داره. یکی این که بگیم لام انتفاع هست، یعنی معناش اینه که ای کاش خداوند یه هماری داشت خصوصی خودش که گاهی مثلا سوارش میشد، منظورش ای آقا اینه عابد، که بعد من روزا چند ساعت می بردم از این علفهای موجود در این جزیره مثلا می خورد و استفاده می کرد، یه علف هم تلف نمی شدن، از بین نمی رفتن، به هدر نمی رفتن. اگر این رو بگیم لازم میاد تجسیم و جسم دانستن خداوند، که خداوند یک جسمی است که گاهی احتیاج پیدا میکنه الاغ سوار بشه مثلا از جای به جای دیگه بره، خب این شرکه. اگر این طور بگیریم وقت پایین که خداوند به فرشته وحی میکنه میفرماد انما اصیبه على قدر عقلهی، من ثواب میدم به مقدار عقلش، با این تناسبی نداره، برای اینکه مرحوم علامه در واقع اینجوری میگه لربنا بهیمتن، چون این قول على ظاهر مستلزم شرک هست، عبادت انسان مشرک اصلا ثواب نداره، نه اینکه ثواب داره به قدر عقلش، اصلا ثواب نداره. بله، این یک احتمال. البته بر اساس این احتمال در پاورقی این کتاب گفته شده است که دو تا احتمال راجع به ثواب وجود داره. یکی این که خداوند که پایین فرموده من ثواب میدم به مقدار عقلشون، منظور از ثواب اون چیزی است که آماده شده برای مستضعفین و انسانهای دارای بلاهت که از قوه عقل محرومند. منظور اینه، نه اون ثوابی که ماها فکر میکنیم که پاداش کار ما هست، پاداش عبادت ماست. اونا نه عبادتی ندارن، کاری ندارن، نه. در این حال خداوند اینا رو جهنمی نمی‌کنه، یه تفضل بینا داره. ثواب به معنای تفضل الهی به مستضعفینه. یه احتمال دیگه این که بگیم ثواب در اینجا در مقابل روحیه طاعته. یعنی درسته که این عبد اینقدر نمیفهمه که بابا خدا جسم نیست تا اولاغ بخواهد سوارش بهیمه داشته باشه، انتفاع ببره از اون بهیمه، اینقدر نمیفهمه، ولی در این حال روح اطاعت داره، روح انقیاد داره، روح انقیاد داره و خداوند ثواب میده در مقابل انقیادش، اگرچه در عقیده مثلا مشرک. همونطوری که گاهی عقاب بر عصیان مترتبه و گاهی بر تجری و عناد، به خاطر تجری معاقب میشه، به خاطر عنادی که در شخص هست ولو فعل حرامی انجام ده، تو دلش اینجوریه، تو نیتش اینجوریه، مثلا معاقب میشه. اونجا چجوریه؟ اینجا همینطور. حالا احتمال دیگه اینه که بگیم لام لام ملکیته، یعنی مخلوقیت، یعنی ای کاش خداوند یه همارهایی در این جزیره خلق میکرد، همونطور که جای دیگه داشته خدا مخلوقاتی از همار و اسب و گاو و چارپایان دیگه داشت، یه سری چارپایان هم ای کاش اینجا خلق میکرد خدا تو این جزیره که از یه علف ها استفاده میکردن. اینم یک احتمال. البته این احتمال مستلزم شرک و تجسیم در باب توحید ذات خداوند نیست، لکن یعنی فقط اشکال در این صورت اینه که این آقا اینقدر نمیفهمه که بابا این گیاهان و اینها فلسفه خلقتشون فقط این نیست که دوتا گاو بیان بخورنش، یکیش همینه که اینجا یه جای آماده بشه برای تو بیا عبادت بکنی. یعنی جهل این آقا به خاطر عدم درک فلسفه خلقت و حکمت خلقت و مصالح مترتبه بر خلقته. خیال میکنی این گلوگیا همه آفریده شدن فقط برای اینکه دوتا گوسفند و گاو و همار و اسب و اینا بیان بخورنش، اینقدر بیشتر از این نمیفهمه، لذا ثوابش به خاطر همین عقلشه. این احتمال یه اشکالی داره و اون این که مگر این کنون اشکال رو توجیه کنیم که توجیه میکنن که اون اشکال این است که اگر ما لربنا بهیمتن، یعنی ای کاش خداوند یه بهیمه هایی خلق میکرد که در اینجا از این گلوگی ها استفاده میکردن، این سوال فرشته که ازش پرمود مال رب که همار، خدای تو همار نداره، این با اون نمیسازه. جواب ملک با این نمیسازه، برای اینکه این میخواد بگه ای کاش خدا چند تا همار اینجا میداشت، اون گفته خدای تو همار نداره. خب معلوم که همار داره، همار جزایر دیگه، هرچه همار از مال خداوند، مخلوق خداوند. این سوال فرشته با این احتمال نمیسازه، مگر اینکه این سوال فرشته رو دو تا توجیه بکنیم. یکی این که به خاطر دفع اون چی که از کلامش توهم می شود هست، یعنی از کلامش توهم می شود انتفاع که خدا یه حماری داشته باشه مال خودش سوارش بشه و فرشته با این سوال داره اون رو دفع میکنه، یا نه استفهام انکاری باشه، یعنی با این استفهامش میخواد بگه اصلا خدا مگه میشه اولاغ داشته باشه، حمار داشته باشه، داره انکار میکنه داشتن حمار را برای خداوند. این احتمال دوم. احتمال سوم این که لام لربنا دل لربنا بهیمتن فلو کان لربنا، این دو جا این لام لام اختصاصه، لام اختصاصه. مثلا چطوری خانه کعبه اختصاص به خداوند داره، مساجد اختصاص به خداوند داره، مال کسی نیست؟ بگیم ایشون این عابد میخواسته بگه که ای کاش یه حماری بود مختص خداوند، نه این که خداوند جسم محتاج به سوار شدنشه، همونطور که خداوند احتیاج به خانه کعبه نداره بره توش زندگی کنه. این که میگیم کعبه را میگیم خانه خدا، مسجد رو میگیم خانه خدا، یعنی اختصاص داره این بیت به خداوند، در این حال احتیاجی به اون نداره. خب در این صورت اون وقت این که فرشته به این عابد گفت مال ربک حمارون، در واقع معناش این است که خدای تو حمار میخواد چیکار کنه. یعنی مثلا فرض کنید در مسجد که میگیم اختصاص داره به خداوند، نمیدونم کعبه خانه خداونده، اون اختصاص فلسفه داره، حکمت داره، خیلی حکمت در جعل یک بیت برای خداوند وجود داره، اما چه حکمتی در جعل یه حمار برای خداوند وجود داره؟ ایشون میفرماید به هر حال ما باید ببینیم این چند جای این عبارت رو دستکاری کنیم یا تصرف کنیم و برخلاف ظاهر هم کنیم، یا همینجوری بذاریم که اینم از جهت عقیدتی مشکل داره. اینو بخونیم. قلت لعبی عبدالله الصادق، عرض کردم به امام صادق علیه السلام فلان شخص از نظر عبادت و دین و فضل کذا و کذا است، چنین مراتب و مقامی دارد. امام فرمود، اون آقا گفت که امام از من سوال کرد عقل او چگونه است، من در جواب عرض کردم نمیدانم. امام فرمود که همانا ثواب این عبادت و دین و اینها، قیمت اینها، ثواب اینها نزد خداوند به قدر عقلش هست. بعد ادامه داد که مردی از بنی اسرائیل خدا را عبادت میکرد در جزیره از جزایر دریا، جزیره سرسبز و با صفا و زیبا و دارای درختان انبوه و آب مصفا و زیبا، و روزی فرشته‌ای از فرشتگان الهی مرور گذشت از اون نقطه و بله از اون جزیره داشت میگذشت، فقال یا رب، بله اون عبد رو دید، از اون کنار عبد گذشت، عبد رو دید، بعد عرض کرد خدایا ثواب این عبد تو رو به من نشون بده، و خداوند ثواب اون رو به اون فرشته نشون داد و فرشته اون رو کم دید، دید ثوابش کمه. پس وحی فرستاد خداوند به سوی اون فرشته که همراه شو با این عبد تا ببینی چرا ثوابش کمه. بعد فرشته به صورت یک انسان آمد در اون جزیره کنار مرد، مرد عابد ازش پرسید که کیستی تو؟ فرشته گفت من یک مرد عابدی هستم، به ما بله به ما رسید، یعنی در وصف مکان و عبادت تو در این مکان چیزهایی من شنیده بودم، لذا آمدم برای اینکه با تو عبادت کنم، با تو عبادت کنم. خب این جملات ببین، مثلا فرشته اونجا گفته که من مردم، عابدم، فرشته که مرد نیست که، اصلا جنس انسان نیست. بلغنا مکانو که و عبادتو که، ما راجع به مکان تو و عبادت تو چیزها شنیده بودیم، مشتاق شدیم بیایم شما رو ببینیم. خب این همه دروغه دیگه، حمله با توجیه کرد به هر حال. خب آمدم برای اینکه با تو عبادت بکنم. پس فرشته با اون مرد یک روز در اونجا ماند، و چون صبح شد بله فرشته به اون مرد گفت که این جایی که داری خیلی با صفا و دور از پلیدی و گناهه، یه دارای معنویتی است. بعد اگر لنزهتون بخونیم، لنزهون بخونیم یا لنزهتون بخونیم، یعنی جایی با صفایی است، دارای گل و گیاه و درخت و اینا، که این دوتا لغت انسبه. بعد عابد گفت که ای کاش برای خدای ما یک چارپایی بود، اگه خدای ما یه هماری داشت من هر روز به چرا می بردم اون رو در این مکان، به خاطر اینکه این گلوگیاها از بین می روند در اثر مرور زمان، از بین می روند، چند ماه دیگه پلاسیدی می شن، خشکیدی می شن، خراب می شن. بعد فرشته به اون عابد گفت که آیا نیست برای تو، برای خدای تو هماری؟ آیا خدای تو همار نداره؟ اون عابد گفت که اگر خداوند هماری داشت مانند این گیاهان از بین نمی رفتن. در اینجا بود که خداوند وحی فرستاد به فرشته که من ثواب میدم او را به میزان عقل خودش. این روایت ششم. روایت هفتم از امام صادق هست علیه السلام، این سندش رو نگفتن لذا ظاهرش اینه که مرسله. امام صادق فرمود ما کلم رسول الله العباده بکن عقلی قطو، هیچگاه پیغمبر با بندگان بر اساس کنه عقل خودش، عمق عقل خودش هیچگاه صحبت نکرد. اون چه که صحبت کرد بر اساس میزان عقل مردم بود، نه میزان عقل خودش. بله، به میزان عقل خودش هیچگاه صحبت نمی کرد. اگر صحبت کرده بود، حالا که پیامبر و ائمه، امام علی، دیگران بر اساس عقول مردم با مردم صحبت کردن در فهم فرمایشاتشون، اینقدر گیره، اینقدر اشکال، سالها باید تحقیق کنن تا جملاتی از فرمایشات این ذوات مقدس رو بفهمن، اگر به کنه عقلشون صحبت کرده بودن که بشر تا قیامت در حیرت یک جملهشون میموند. بعد حدیث دیگری در ادامه می‌فرمایند که اون به نوعی تفسیر همینه، تفسیر همینه که امام صادق بله فرمود قال قال رسول الله و قال رسول الله انا معاشر الانبیا امرنا ان نکلم الناس علی قدر عقولهم. اصلا انبیا همه مورد امر الهی بودن، خداوند امر کرده بود به اونها که سخن، ما امر شده بودیم از نهی خداوند که سخن بگوییم با خود، با مردم به قدر عقول خودشون، سطح فهم خودشون، نه سطح فهم خود ما. خود ما حرفای اونها رو نمیشون بفهمن، اون چه هم که میگفتن نمیفهمیدن، چه برسد به این که اگر به قدر عقول خودشون میفهمونن. خود در بیانون ابتدا در یه خطی تقریبا راجع به همین حدیث هفتم توضیح میدن، بعد بیان برمیگرده به اون حدیث ششم. بیانون از ظاهر ان قوله و قال صادق الى آخر الخبر خبرون مرسلون کما یظهر من الکافی. این که در اعمالی صدوق این روایت قال صادق آمد، همینطور که قال صادق این سلسله سند رو از بین از خودش تا امام صادق ذکر نکرد، ظاهرش این است که این خبر خبر مرسله، همونطور که از کافی هم برمیاد که این روایت روایت مرسله است. خب بعد برمیگردن به بیان حدیث ششم، میفرمایند که قوله من عبادتهی بیانون لقولهی کذا و کذا و کذا خبرون لقولهی فلانون و یحتمل ان یکون متعلقن به مقدرن ای فذکرتو من عبادتهی و ان یکون متعلقن به ما عبر انهو به کذا و کذا که قولهی فازلون کاملون فکلمتو من به معنا فی اول سببیه و نظاره الحسن و تاره هنا به معنا لغوی ای صفا و طاقه و فی بعض نسخ الکافی به ضاء المعجمه ای کان جاریان علا وجه الارض و النزاهه البود اما یوجب القبح و الفساد و الازهر لنزهون کما فی الکافی و لعله به تعویل البغت و العرسه و مثله ما. می فرمایند که فرمایش امام که فرمود روایت که گفت من عبادتهی، من عبادتی بیان قول اون آقای راوی است که گفت کذا و کذا. خود کذا چی کار است؟ کذا خبر برای قول اون راوی است که گفت فلانون، یعنی فلانون مبتدا کذا خبر. این یه احتمال، احتمال دارد که باشد من عبادتهی متعلق به مقدر، فعل مقدر، یعنی من ذکر کردم فذکرتو، ذکرتو مقدر از عبادت اون آقا کذا و کذا. این احتمال دوم. احتمال سوم این که باشد این من عبادتهی متعلق به اون معنایی که تعبیر آورده است، از اون معنا به کذا و کذا. مثلا فرض کنید اون معنا چیه؟ فاضلون کاملون. در دو صورت اخیر کلمه من به معنای فی یا برای سببیت خواهد بود. بله، اونجا داشت نظرتن، خزرا نظرتن، نظارت یعنی حسن و زیبایی و جمال، نیکی، زیبایی، باطرامت، زیبا. طهارت، آب طاهر، اینجا طاهر به معنای لغویش یعنی صفا و لطافت و آب با صفا، آب با آب لطیف. بله، در طاهرت الماء که داره در بعضی از نسخ کافی نقطه داره، یعنی قاهرت بله ظاهرت الماء، یعنی به زاء معجمه نقطه دار، یعنی بود اون آب جاری بر وجه الارض، جویهای آبی در اون جزیره مثلا بود. بله، نزاهت یعنی دوری از اون چی که موجب قبح و فساد و بدی و زشتی و امثال این هاست. و از هر در این روایت به حسب ادامه روایت لنزهون هست که در نسخه کافی هست، و شاید این نزاهت در اینجا توجیه شود به اعتبار بقعه، اون مکانی که اون آقا داشته عبادت میکرده، عرصه یعنی اون خونهی که اتاقی که ساخته بوده و مانند آن، چون به یه اتاق و خونه و حرم و ساختمون و اینا میگن اینجا مثلا دور از گناه و پلیدی و اینها، نه به جایی که پر گل و گیاه و اینها، اونجا میگن لنزه خون یا لنزه حتون. و فی الخبر اشکال من حیث ان نظاهره کون العابد قائلا بالجسم و هو ينافي استحقاقه للثواب مطلقا و ظاهر الخبر كونه مع هذه العقيده الفاسده مستحقا للثواب لقله عقله و بلاهته و يمكن ان يكون اللام في قوله لربنا بهيمتون للملك لا للانتفاع و يكون مراده تمني ان يكون في هذا المكان بهيم بهيمه من بهائم الرب لعل يزيء الحشيش فيكون نقصان عقله باعتبار عدم معرفته بفوائد مسموعات الله تعالى بانها غير مقصوره على اكل البهيمه لكن يعبا عنه جواب الملك ملك فإلا جواب الملك إلا أن يكون لدفع ما يوهم كلامه أو يكون استفهاما إنكاريا إن خلق الله تعالى بهائم كثيرا ينتفعون بحشيش الأرض وهذه إهدى منافع خلق الحشيش وقد ترتبت بقدر المصلحة ولا يلزم أن يكون في هذا المكان حمار بل يكفي وجودك وانتفاؤك و یحتمل ان یکون اللام للاختصاص لا على محض الملکیه به ان یکون لهذه البهیمه اختصاص بالرب تعالی که اختصاص بیتهی بهی تعالی مع عدم حاجته الیه و یکون جواب و ملک انه لا فائده فی مثل حاضر خلق حتی یخلق الله تعالی همارن و ینسبه الى مقدس جنابه تعالی کما فی البیت فان فیه حکمن کثیره و علی التقادیر لابد اما من ارتکاب تکلف تام من فی الکلام او التزام فساد بعض الاصول المقررت فی الکلام و الله یعلم. و در این خبر اشکالی است در این خبر اشکالی هست از جهت این که ظاهر روایت این است که عابد، اون آقای عابد قائل به جسمیت خدا بوده و قول به جسمیت خدا منافات دارد با استحقاق عابد برای ثواب مطلقا، اصلا ثواب نمیبره، در حالی که ظاهر روایت یعنی اصلا مطلقا یعنی نه کم نه زیاد، در حالی که ظاهر خبر بودن عابد است با وجود این عقیده فاسده مستحق ثواب به خاطر قلت عقلش و بلاهتش. خب و ممکن است این که لام توجیهش کنیم. لام در لربنا بهیمتون این برای ملک باشد، یعنی مخلوق خدا، نه برای استفاده انتفاع، یعنی خدای اولاغی داشته باشه سوارش بشه. و می باشد مراد اون عابد تمنی و آرزوی این که ای کاش می بود در این مکان هماری از همارهایی که خدا خلق کرده تا از بین نرود گیاهان. در این صورت نقصان عقل عابد از نظر عدم اطلاع او به فواید مصنوعات الهی است، به این که فواید مخلوقات الهی منحصر در خوردن چارپایان نیست. اینجور توجیه کنیم، لکن ابا دارد از این که لام به معنای ملک باشد جواب فرشته با این نمی سازه، مگر این که بگوییم جواب فرشته برای دفع اون چیزی است که کلام عابد به وهم اندازنده آن است که همون قول به جسمیت باشه. این یک توجیه. یا بگیم نه، استفهام الا ان یکون لدفع ما یوهم او یکون، یا بگیم برای دفع اونه، یا بگیم نه استفهام آقای جواب یکون و جواب اون فرشته استفهام یعنی خداوند بهائم زیادی را آفریده است، چارپایان زیادی را خلق کرده که اینها از گیاهان زمین استفاده میکنن، ولی متاسفانه در اینجا نیست. و این یکی از منافع آفرینش گیاهانه، بله، که به قدر مصلحت برش مترتب شده و لازم نیست که باشد در این مکان هماری، بلکه همین که شما وجود دارید اینجا از این گلوگیا استفاده میکنید، اینم از فوایدی است که مترتبه بر این خلقت گیاهان و اینها، لازم نیست حتما هماری باشه. اون یکی از منافع، این که اکل بهیمه یکی از منافعی است که مترتب میشود بر این خلق حشیش. احتمال دیگه اینه که احتمال سومی که احتمال می رود که لام برای اختصاص باشد نه محض ملکیت، یعنی باشد، یعنی این بهیمه یه اختصاصی داشته باشه به خداوند، نه اینکه خدا ازش استفاده میکنه، نه اختصاص داشته باشه به خداوند، همونطوری که خانه خدا اختصاص داره به خدا، ولی در این حال خدا جسم نیست، خدا نیاز به خانه نداره. در این صورت جواب فرشته این است که جواب فرشته حمله بر این میشه که خب چه فایده داره خدا حالا یه حماری داشته باشه، اختصاص به خدا داشته باشه، فایده ای نداره، به خلاف این که خانه داشته باشه خدا، خانه خدا حکم زیادی داره، بیت الله الحرام. و می باشد جواب فرشته این که فایده ای در مثل این خلقت نیست تا خداوند بیافریند یک حماری را منصوب به خودش و نسبت بدن رو به خودش، همونطور که در بیت هست. ولی در بیت فرق میکنه، پس همانا در خلق بیت حکمت‌های زیادی است. و علت تقادیر به هر حال هر کدوم از اینها ما ناچاریم یا مرتکب خلاف ظاهر بشویم یا مرتکب بشویم تکلف تام را در کلام، زحمت زیادی بیفتیم در کلام و همه را حمله بر خلاف ظاهر بکنیم، یا ملتزم بشویم به بطلان و فساد قسمت‌هایی از حدیث. اینم حدیث هفتم. اما حدیث هشتم صفحه 86 از خصال و اعمالی صدوق از امام علی ابن ابی طالب علیه السلام نقل میکنه که جبرئیل یه روزی آمد خدمت حضرت آدم و عرض کرد ای آدم، من امر شدم از طرف خداوند که شما را مخیر کنم در انتخاب یکی از این سه چیز و کنار گذاشتن و رها کردن دو چیز دیگر، یکیشو انتخاب کن، دوتاشو بذار کنار. اون سه تا عبارت از اینن: عقل، حیا و دین. عقل، حیا و دین. خب عقل که هم قوه عقل باعث درک اشیا، حقایق اشیا، خیر و شر، حق و باطل همسال اینها میشه و تو پاورقی هم نوشته دارای مراتب شدت و ضعف. حیا هم غریزه است که مانع از ارتکاب قبایح هست، مانع از ارتکاب گناه، تقصیر ازای حقوق خداوند و خلق انسان ها و عجیب صفت مهمیه، صفت فوق العاده مهمیه. اونهایی که اهل تهذیب نفسن حیاء بالایی دارن، هر که حیاءش بالاتر باشه مهذب‌تر و پاکتر و موفق‌تر. حیاء عجیب در سیر و سلوک مؤثره. و منظور از دینم همون عقاید و اینها هست، همون قوانین و مقررات دینی. می‌فرمایند که این سه چیز رو جبرئیل به حضرت آدم در اختیار آدم گذاشت، حضرت آدم، و عرض کرد که یکی از این سه تا رو باید انتخاب کنید، دو تاشو بذاری کنار. و حضرت آدم فرمود من عقل رو اختیار می‌کنم. بعدن جبرئیل به حیا و دین گفت که شما برید، اونا گفتن نه، ما امر شده ایم برای این که همواره با عقل باشیم، هر جا که عقل بود ما همون جا باشیم. فرشته فرمود فشعنکما و عرجا. حالا این فشعنکما یعنی همینطور باشید یا اختیار با شما. خب راجع به این که این قضیه چجوریه، بعضی ها گفتن که این کلام بر اساس یک استعاره تمثیلی است، یعنی فرشته چون اعمال انسان، صفات انسان، اینا همه دارای یک صورتن، صورت برزخی، صورتی در قیامت اینا، لذا عقل و حیا و دین اینا هم صورتهایی دارن، صورتهای اینها را آورد خدمت حضرت آدم، فرمود این سه تا صورت کدومشو میخوای، یکشو بردار دوتاش دیگه بذار برن، فقط یکش حق داری برداری. و حضرت آدم یکیش برداشت. خب اینم یه تفسیر از این شده. حالا بالاخره اصل مطلب روشنه که سه تا ویژگی بود، از این سه تا ویژگی حضرت آدم ویژگی عقل را پذیرفت. و اونها که گفتن حیا و دین، که گفتن امرنا ان نكون مع العقل حيث ما كان، یعنی ما تکوینا اینجوری آفریده شدیم، تکوینا انسان عاقل حیا داره، انسان عاقل دین داره. یعنی به نظر من روایت میخواد بفرمایند که حیا و دین دو تا اثر لاینفک عقلند، لاینفک عقلند، یعنی هر عاقلی حیا داره دین داره، هر کسی هم دیدید دین داره حیا داره بدونید آدم عاقلیه. انفکاک این صفات از هم جدایی ناپذیره، به خاطر اینکه عقل تشخیص میده خوب و بد را، عقل ولی نعمت خودش رو میشناسه و حیا میکنه در مقابل ولی نعمت خودش گناه بکنه، و عقل صفت حیا را در انسان ایجاد میکنه، تقویت میکنه و موجب میشود در انسان یک عصمتی ایجاد شود نسبت به گناه کردن و ازای حقوق دیگران، انجام قبایح و مانند آن. و دینم همینطور، عقل بر اساس اون چه که تشخیص میدهد مصالح را، مفاسد را، و میخواهد که صاحب اون عقل، اون انسان به سعادت برسد و در دنیا و آخرت انسان سعید و موفقی باشد، به او عقاید درست رو راهنمایی میکند، عقاید درست یا خودش مستقیما یا با واسطه، با واسطه این که مثلا میگوید که به دلیل عقلی این آقا پیغمبره، از طرف خدا اومده، پس حرفاش رو شما تعبدن بپذیر. خب روایت این از علی ابن ابی طالب قال هبت جبرئیل علی آدم فقال یا آدم انی امرتو، بله نزول کرد نازل شد جبرئیل بر حضرت آدم علیه السلام و عرض کرد ای آدم، من امر شدم از طرف خداوند این که مخیر کنم شما را به یکی از این سه صفت، یکی را انتخاب کن و ترک کن دوتای دیگر. فقال له آدم، آدم عرض کرد که مثلاس یا جبرئیل، اون سه چیز چی هست ای جبرئیل؟ جبرئیل عرض کرد عقل و حیا و دین. آدم فرمود فعنی قد اخترت العقل، من عقل رو اختیار کردم. فقال جبرئیل للحیا و دین انصرفا و دعاه و فقال له یا جبرئیل انا امرنا ان نكون مع العقل حيث ما كان قال فشأنكما وحرجا. بله، حضرت آدم فرمود که من عقل را اختیار میکنم، پس فرمود جبرئیل خطاب به حیا و دین، فرمود بروید شما و عقل را یا حضرت آدم را ترک کنید. اون دوتا فرمودند که اون حیا و دین به حضرت جبرئیل فرمودند یا جبرئیل ما دستور داریم، امرنا یعنی تکوینن قهرن دستور داریم، اینجوری آفریده شدیم که باشیم همراه با عقل هر جا که باشه، عقل با آدم اگر بود ما هم هستیم. فقال فشأنکما، فشأنکما یعنی حالا همینطور میخواید باشید یا اختیار با شماست، به معنای اختیار با شما شأنکما. و عرج و سپس جبرئیل رفت. در محاسن برقی هم همین عین همین اومده، بیانون از شأن و بالهمز با همزه شأن، الامر و الحال، امر چنین است، شأن چنین است، امر چنین است، حال این است، حال اینطوری است. ای الزما شأنکما، یعنی ملتزم باشید به همین امر، همینطوری باشید. او شأنکما معکما، شأنکما خبر مبتدا، معکما خبرش، طبق احتمال اول شأنکما مفعول الزما. شأنکما معکما یعنی امرتون با خودتون، اختیارتون خودتون با خودتون، خودتون میدونید. ولعل الغرزه کان تنبیه آدم و اولادهی به عظمت نعمت العقل، و قیل الکلام مبنی علی الاستعاره التمثیلیه و یمکن ان یکون جبرئیل علیه السلام اتا به ثلاث صور مکان کل من الخصال صورتن، بله مکان کل من الخصال صورتن تناسبه، بله فإن لكل من الأعراض والمعقولات صورة تناسب من الأجسام والمحسوسات و بها تتمثل في المنام بل في الآخرة والله يعلم. میفرمایند که بله شاید غرض از این کار توجه دادن به حضرت آدم و اولادش است به عظمت نعمت عقل، که اگر عقل باشه همه چی دارید شما، اگر نداشته باشید دیگه نه حیا دارید نه دین دارید، هیچی، همه سعادت هم رو حیا و دینه، تو اینا خلاصه میشه. یعنی عقل داشته باشه همه سعادت ها رو داری، نداشته باشه هیچ کدوم نداری. فقط از این کار جبرئیل توجه دادن حضرت آدم است به عظمت و مهمی نعمت عقل، و باید ما هم عادت کنیم خیلی از عقل خودمون استفاده میکنیم، و ما متاسفانه طوری رفتار میکنیم که رفتار ما ناشی از عادت ماست، نه ناشی از تعقل ما و تفکر ما. چطور عادتا غذا میخوریم؟ عادتا هم حرف میزنیم، عادتا کار میکنیم، عادتا تصمیم میگیریم، با دیگران برخورد میکنیم. یعنی رفتارهای ما عادیست، نه عاقلانه. و گفته شده است که کلام حضرت در اینجا مفتنیست بر استعاره تمثیلیه، استعاره تمثیلی، و ممکن است که باشد جبرئیل بله سه تا صورت آورده باشه، به جای هر ویژگی یه صورت مناسبه با اون، پس بخوام فإن لكل من الأعراض، به خاطر اینکه برای هر کدوم از عرض و جوهر و معقولات و اینها خودشون همه یه صورتی دارن که مناسبه با اون جسم و با محسوساته، که همون صورت رو انسان در خواب خودش میبینه، بلکه در آخرت میبینه. اینجا همینطور شده،
حدیث نهم از امام صادق است که فرمود لم یقسم بین العباد اقل من خمسن الیقین والخنوع والصبر والشکر والذی یکمل به هذا کله العقل. فرمود که تقسیم نشده بین بندگان کمتر از پنج چیز، یعنی صفاتی که به بندگان داده شده از همه کمتر پنج تا صفته. پنج تا صفت کم به انسان داده شده. یکی صفت یقینه که کم به انسان داده شده که یقین پیدا کنه به امور اخروی و سعادت و اینها. ولی غنوع قناعت انسان کمه، خیلی ولخرجه، خیلی در رعایت قناعت کوتاهی داره، کم داره. طبیعتاً اینجوریه، انسان طبیعتاً بر اساس کم یقین پیدا کردن آفریده شده، بر اساس کم قناعت کردن آفریده شده. و صبر، صفت صبر خیلی کم به انسان داده شده، انسان خیلی کم صبر خلق. در واقع انسان عجولا، انسان عجول خلق شده. و شکر انسان هم کمه، همش طلبکاره. طبیعت اولیش اینه که شاکر دیگران و ولی نعمت خودش خیلی کم هست، نمکناشناسی و اینها تو انسان بیشتره، شکر کمتره. و اون چیزی که کامل میشود به وسیله اون، این چهار تا صفت، صفت پنجمه که اونم کم به انسان داده شده که عقل باشه. عقلم خدا کم به انسان داده، ولی قابل تقویت و قابل پیشرفته. اون وقت اون عقل در واقع هم به وسیله خودش، هم به وسیله ایمان امثال اینها رشد پیدا میکنه. و عقل است که یقین انسان رو زیاد میکنه، قناعت انسان رو زیاد میکنه، صبر انسان و شکر انسان رو میبره بالا. اون کمبودی که فطرتا در انسان کم گذاشته شده جبران میشه. تقسیم نشده است بین بندگان کمتر از پنج صفت، هیچ صفتی. یکیش یقین، قناعت، صبر و شکر است. و اون چیزی که کامل می شود به وسیله اون چیز، هازا کلهی، همه این صفات، یعنی یقین و قناعت و صبر و شکر، عقل است. در محاسن برقی هم عثمان ابن عیسی مانند همین روایت کرده، بیانون ای حاضه الخصال و فناز اقل وجودن من سائر الخصال و من کان له اقلون یکون و فیه جمیعها علال کمال فیدل و علا ندرت العقل ایزن. پس این روایت بر سه مطلب در واقع دلالت داره. یکی این که این صفات در انسان اصلا خلقتا کم گذاشته شده، خدا خودش کم گذاشته رو مصالحی. این خصال در مردم اقل وجودن هستن از سایر صفات. این مطلب اول. مطلب دوم، کسی که دارای عقل باشه، من کان له العقل، یعنی کسی که مطابق مقتضای عقل خودش رفتار میکنه، وگرنه یعنی اصل عقل که داره که، یعنی کسی که علی تعقله میباشد، در اون آقا همه اینها علی کمال. البته من له العقل به معنی خودش هم میشه که یعنی کسی عقل داشته باشه در مقابل دیوانه. دیوانه یقین نداره، قنوع نداره، صبر نداره، شکر نداره، آقا همه اینا رو داره به رغم کمال. اینم میشه. این مطلب دوم. مطلب سوم این که دلالت دارد این روایت بر کم بودن عقل همچنین. خب روایت دهم اینه که من کم العقله حسن عمله، اگر کسی عقلش کامل شد عملش نیکوست، عملش نیکوست، رفتارش، حرف زدنش، تصمیم گیریهاش، کاراش، مثلا فرض کنید کارگری میکنه، کارش خوب انجام میده، اگر چیزی رو تولید میکنه خوب انجام میده، اگه درس میخونه خوب درس میخونه، اگه درس میده خوب درس میده، تبلیغ میکنه خوب، یعنی نیکو، بیمزه نمیکنه کار رو، ناقص نمیکنه کار رو، بله رفتارش از هر جهت نیکوه. این دلالت داره برای این که این عقلش کامله. بنابراین هر کسی در کاراش اگر نیکو رفتار نکنه به همون میزان عقلش کمه، به همون میزان عقلش کمه. و بنابراین برای این که اعمال ما نیکو بشه و صورت حسنی پیدا بکند، باید کوشش کنیم در عمل به عقل، به مقتضای عقل عمل کنیم، مدام از عقلمون مشورت بگیریم، که متاسفانه مشورت ما از عقل، مشورت گیری، ارائه طریق توسط عقل در ما خیلی کمه. ما اکثرا بر اساس عادتهای خودمون حرف میزنیم، عادتهای خودمون کار میکنیم، عادتهای خودمون درس میخونیم و همینطور، در حالی که با توجه به اهمیت فوق‌العاده عقل لازم است انسان در هر کاری و هر مرحله از هر کاری انسان از عقل خودش مشورت بگیره. عقل در روایات دیگری آمده است که به منزله پیغمبر دوم، پیغمبر درونیه، یعنی اینقدر مقام عقل بالاست که شده هم رتبه انبیا. و ما هر کدوم یه پیغمبر خصوصی مثل یه استاد خصوصی داریم و هیچ ازش استفاده نمی کنیم یا خیلی کم استفاده می کنیم، در حرف زدنمون، در کارامون، کارهای کوچیک، کارهای بزرگ فرق نمی کنه. یه چیزی هم میخوایم جا به جا کنیم از طریق عقل تصمیم بگیریم، نه طبق عادت اینه برداریم اونجا بذاریم. اونه جا به جا کردن اشیا و مانند اون همه چی عرض میکنم، دوستی ها، نمیدونم دیگه، هر چه که اسمشه بذاریم، فعل و عمل، چه خرد چه کلانش، چه کوچکش چه بزرگش، چه مهمه چه غیر مهمش، باید با استرشاد و مشورت گرفتن از قوه عاقله باشه، عقل انسان باشه. وقت رفتارها خیلی فرق میکنه، تصمیم گیری ها خیلی فرق میکنه، برخورد با افراد خیلی فرق میکنه. روایت 11 از عیون اخبار رضا میگه که امام رضا فرمود صدیق و کل امرئن عقله و عدوه جهله. دوست هر کسی عقلشه، صدیق و کل امرئن عقله. بله، صدیق و کل امرئن عقله، دوست هر کسی عقلشه. و این دوستیست که هیچ خیانتی، هیچ کوچکترین نگرانی انسان از سوی او نداره، 100% و برای همیشه قابل اتکاست، قابل اعتماده، از انسان روی بر نمیگردونه، از برخوردهای انسان رنجیده نمیشود، مایوس و سرد شدن و نمیدونم رو ترش کردن و امثال اینها در این دوست نیست. در ارشاداتش انسان یقین داره که مثلا مخالف مصالح انسان نیست، به شرط اینکه حرف عقل رو خوب گوش بده، خوب موضوع برای عقل منقح بشه، عقل بتونه خوب تصمیم بگیره، چون موضوعشو باید براش، هر کاری که دارید میکنید باید موضوعشو به عقل بگید تا عقل خوب بفهمه، بتونه نظر بده. عقل کارش صدور حکمه، قضاوت کردنه، تا خوب قضاوت کنه. لذا خوب موضوع باید کارشناسی بشه، بعد در اختیار عقل گذاشته بشه، عقل نظر بده، این خوبه، بعد این کارو بکن، اون کارو بکن، و بهترین دوسته. و هر خصوصیتی که شما میتونید، این در واقع تشبیه است به حذف عدات تشبیه، یعنی عقل کس صدیق، بلکه هو صدیق، بلکه دوست حقیقی، تو پاورقی هم توضیح داده، دوست حقیقی عقله. انسان‌های دیگری که میگیم دوست، اونا دوستیشون مجازیه. و هر صفت ویژه و بارزی که برای یک دوست خوب و کامل شما میتونید ذکر کنید، از قبیل ارشاد به سعادت و منافع و دفع مضار و شرور از انسان، نمیدونم دفاع از انسان، ذکر عیوب انسان، راهنمایی انسان در امور مختلف، بداد انسان، رسیدن در حوادث و امثال اینا، هر خصوصیتی که شما بشینید برای یک دوست خوب، چه ویژگی هایی میتونه در مقایسه با انسان داشته باشه، با شما داشته باشه، اینا رو عقل به نحو اکمل داره، به نحو اکمل. و عدوه جهله، و دشمن انسان جهل انسانه، جهل انسانه. یعنی عدم استفاده از عقل، عدم استفاده از علم، این جهل انسانه. منتها باید دقت کرد اون تصمیمی که انسان میگیره ناشی از عقلشه یا ناشی از جهلشه. گاهی شبهه پیش میاد، از طریق اصول و چارچوب هایی که در دین مشخص شده، در اخلاق مشخص شده، در دین مشخص شده، در عقاید مشخص شده، باید ما بفهمیم که این دستوری که داریم میگیریم عقل ما داره به ما میگه یا جهل ما داره میگه به ما. و جهل انسان دشمن انسانه. بله. خب روایات دیگری هم این همین آمده. روایت 12 صفحه 88، بله، از امام رضا سنم می فرماید که یقولو مستود الله و عبدن عقلن الا استنغزهو بهی یومن. خداوند عقل را در هیچ عبدی و بنده ای به ودیعه و امانت نداد، نسپرد در هیچ عبدی عقل قرار نداد مگر اینکه نجات میدهد اون عبد را به وسیله عبد. یه روزی بالاخره یه موقعی عبد کارش گیر میکنه و خداوند به وسیله عقل بندهش را نجات میدهد. نجات میدهد، عامل نجات انسانه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.